1388 ساعت 5:30 بعد از ظهر قیطاریه در شمال تهران. ساختمان 5 طبقه در قیطاریه ستاد مرکزی میرحسین موسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است. ساختمانی بزرگ مرکز فعالیت‌های انتخاباتی این کاندیدا است. از این ساختمان یک تلویزیون اینترنتی نیز از سوی ستاد اداره می‌شود که برنامه‌های آن توسط هواداران کاندیدا در فضای مجازی تماشا می‌شود. در این روز تبلیغات ممنوع است. در سطح شهر در مراکز اخذ رأی انتخابات و ریزش آرا در صندوق‌ها ادامه دارد. در این ساعت از بعد از ظهر گروهی به این ساختمان وارد می‌شود. گروهی که بعدها معلوم می‌شود مأمور دادستانی برای تعطیلی ستاد بودند. ظاهراً تخلفی در جریان بوده، اما هیچ کس از انگیزه تعطیلی ستاد چیزی نمی‌پرسد. تنها یک خبر است که مثل برق و باد دست به دست می‌چرخد و نقل محافل شده است. خبری که در فضای مجازی تولید شده همراه با یک عکس. خبر بسیار ساده و کوتاه است. نیروهای حزب الله لبنان در حمله به ستاد انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری شرکت داشتند. فردی که داخل عکس است، فردی به نام حسین منیف اشمر، برادر دو شهید حزب الله لبنان به نام‌های علی و محمد اشمر. به تدریج در روزهای آتی و با ادامه اغتشاشات و فراگیرتر شدنش این خبر نیز بیشتر پخش می شود و حکایت از آن دارد که نیروهای حزب الله لبنان در مقابله با اغتشاشات ایران نقش دارند. تنها مدرکی که این خبر را اثبات می کند همان عکس قیطریه در فضای مجازی است. این فرد کیست؟ آیا او حسین منیف اشمر است؟ اینجا زاهی است، منطقه در جنوب بیروت که مرکز زندگی شیعیان بیروت است. جامعه لبنان جامعه متشکل از سه طایفه مسیحی، مسلمان سنی و مسلمان شیعی است. جامعه‌ای که پس از سقوط امپراتوری عثمانی در اختیار فرانسه قرار گرفت و نظام سیاسیان به شکل طایفه‌ای محصول سیاست ورزی فرانسوی هاست. لبنان کشور بسیار کوچکی است. کل مساحت این کشور به 10500 کیلومتر مربع هم نمی‌رسد. این کشور کوچک علاوه بر طبیعتی بسیار زیبا در منطقه حساس و استراتژیک قرار گرفته، در همسایگی رژیم صهیونیستی و سوریه، یعنی قلب نزاع در منطقه غرب آسیا. با شعله ور شدن جنگ داخلی در لبنان میان طوائف مختلف، رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده کرد و در سال 1982 به خاک لبنان حمله ور شد. مقاومت چندانی صورت نگرفت. ارتش رژیم صهیونیستی به سرعت تا پایتخت لبنان بیروت پیش رفت. در همین دوران بود که شیعیان نیز تصمیم گرفتند یک نیروی شبه نظامی داشته باشند تا بتوانند از خودشان و از تمامیت ارضی لبنان دفاع کنند. گروه مقاومتی شکل گرفت که بعدها به نام حزب الله لبنان مشهور شد. با اشغال لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی مراکز فرماندهیش را در مناطق مختلف لبنان تأسیس کرد. در روز 20 آبان 1361 در شهر سور، ناگهان یک ماشین پژو به سمت ساختمان 7 طبقه مرکز فرماندهی اسرائیل حرکت کرد. ماشین پژو خودش را به ساختمان کوبید و یک بار منفجر شد. اثر این عملیات 75 اسرائیلی شامل سرباز، پلیس مرزبان و نیروهای اطلاعاتی کشته شدند. حالا اسرائیل به خوبی متوجه ظهور نیروی جدید حزب الله شده. نیروی که هدفش بیرون کردن اسرائیل از خاک لبنان و نابودی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی بود. اولین بار بود که در خاورمیانه این سبک از عملیات در جنگ نامتقارن صورت می‌گرفت. جنگ نامتقارن جنگی بود که در یک طرف آن دشمنی قدرتمند با ارتش کلاسیک و در طرف دیگر نیروهای مقاومت مردمی با امکانات محدود قرار داشتند. عملیات‌های دیگری نیز با این سبک انجام شد. تمام جاده‌ها برای نیروهای غربی و اسرائیلی ناامن شد. سرانجام سال 1364 اسرائیل مجبور شد از بیشتر مناطق لبنان عقب نشینی کند. اما هنوز بخش‌های از جنوب لبنان را در اختیار داشت. سال 1375 اسرائیلی‌ها در مناطقی از جنوب لبنان که در اشغال داشتند مشغول گشت‌زنی بودند. در اولین روز بهار آن سال یک واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه رب السلاسین در ساعت 4:30 بعد از ظهر با یک نیروی فالانج روبرو می شود. یعنی نیروی متعلق به شبه نظامیان مسیحی لبنانی که به طور سنتی هم پیمان اسرائیل بودند. وقتی به او نزدیک می شوند ناگهان متوجه می شوند که او کمربند انفجاری دارد، اما برای فرار دیر شده بود. با وقوع انفجار واحد گشتی ارتش رژیم صهیونیستی از بین می رود. انا الاتی ایا امی و نار الشوق تکوینی. کمی بعد فیلمی از سوی نیروهای حزب الله بیرون آمد، فیلمی که نشان می داد آن نیروی فالانج در واقع یکی از سربازان جوان حزب الله بوده و صرفا برای فریب دشمن لباس فالانج ها را پوشیده بود. فیلم خداحافظی و وصیت نامه جوانی بود به نام علی منیف اشمر. فانت القلب بل روحي وانت اصل تكويني ولكني رهين الموت امسيت فلاقيني ولا تاسي على عمر. السلام على المقاومين المجاهدين فوارس المقاومة الإسلامية البواسل ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أبا عبد الله، لقد عاهدت الله تعالى وعاهدتكم أن أمضي في سبيل الله حاملا دمي على كفي مازجه بتراب عاملة كما امتزجت دماءكم بتراب كربلاء المقدسة، وها أنا ذا اليوم أفي لكم بعهد الذي قطعته على نفسي. سيدي يا صاحب الزمان، كم كنت أتمنى أن تكون شهادتي بين يديك المباركتين، ولكن طول غيبتكم وشوقي إلى سادتي وموالي أبائك البررة حال دون انتظاري أكثر من هذه المدة، فأسأل الله أن يعطيني بشهادتي هذه أجر شهادة بين يديك المباركتين. اینجا روستای الودیسه است، روستای آرام و باصفا در جنوب لبنان که قرنهاست محل زندگی شیعیان است. آقای ابو اسلام اشمر در همین روستا به دنیا آمده بود و در همین روستا بزرگ شده بود. اما این منطقه هم مثل دیگر نقاط جنوب لبنان همیشه دستخوش حوادث و ناملایماتی بود که از سوی اسرائیل تحمیل می شد. آقای اشمر که میخواست زندگی بهتری برای خانوادهش بسازد و با آسودگی بیشتر به کسب و کارش ادامه دهد، راهی کویت شد که در آن ایام به علت فروش نفت در اوج رونق اقتصادی بود. آقای اشمر و همسرش صاحب 3 پسر شد. پسر بزرگتر محمد بود، دومین پسرش علی بود و پسر سوم حسین. سال 1364 بعد از خروج ارتش اسرائیل از بخش‌های عمده لبنان و خصوصاً بیروت، آقای ابو اسام پسرانش محمد، علی و حسین را به لبنان بردند. بچه ها هم جذب فضای شیعی و انقلابی بیروت شدند و خودشان به همکاری با مراکز دینی و فعالیت در حزب الله علاقه نشان می دادند.
من هنی و صغار و كنت اخذن على الحسينات الحسينيات بعاشوراء محرم، كنت اخذهم مع الحسينيات هن ومرحوم امهم ونقعد ونسمع والى اخره. هذا يمكن اثر فيهم شوي، تصور انه اثر فيهم.
آن روز بهاری سال 1375 این علی منیف اشمر پسر دوم آقای ابو اسام اشمر بود که در کنار گشتی ارتش رژیم صهیونیستی دست به عملیات استشهادی زده بود. موقع عملیات هنوز 20 سال هم نداشت. عملیات قرار بود در اطراف همون روستای انجام شود که زادگاه پدرشان بود، یعنی روستای اودیسه، منطقه رب الثلاثه.
أنا ومارق كذا واحد عم بسلم علي وبسلم على الجيران إنه في عملية استشهادية، وكمان باركت له مبروك وهي مبروك العملية، بس أنا بيني وبين نفسي الله يكون بعون أهله، هيك الله يكون بعون أهله. رحت على العادي ماشي، وجينا على البيت كمان عادي. تاني يوم السيد حسن بده يعمل مؤتمر صحفي عشان يذكر الشهيد مين وكيف العملية. قعدنا شوي هيك، طلع الساعة 10 صارت، طلع السيد حسن بالمؤتمر الصحفي.
السادة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أدخل إلى الموضوع بلا مقدمات، فعلي أشمر كمن سبقه من شهداء واستشهاديين أعظم وأعظم من كل كلام. عندما نملك الاستشهاديين هذا يعني أننا، هون أنا حابب بسط الموضوع، يعني أننا قادرون أن نضرب في أي مكان في قلب عدونا مهما كانت تقنياته عظيمة ومهما كانت تقنياتنا متواضعة، لأن عظمتنا ليست في تقنياتنا، عظمتنا في علي منيف أشمر.
صليت ركعتين قربة الله تعالى وقلت له اللهم تقبل هذا القربان.
دو سال بعد از شهادت علی نوبت به برادر بزرگتر یعنی محمد رسید. محمد منیف اشمر پسر بزرگ آقای اشمر متأهل بود و سه فرزند داشت. سال 1351 در لبنان به دنیا آمد. او هم در دوران بازگشت به لبنان و زندگی در جنوب بیروت و از طریق مسجد امام رضا با نیروهای حزب الله آشنا شده و به تدریج با آنها پیوسته. بعد از شهادت برادر کوچکترش علی، برای اولین بار همراه پدرش به ایران سفر کرد و توانست با رهبر انقلاب ملاقات کند. در همین ملاقات بود که محمد از رهبر درخواست هدیه کرد.
شهيد محمد بده ياخذ شيء، فراح لياخذ التربه اللي بيسجل عليها السيد القائد، لقى واحد سبقه واخذها، فاجا معصي بعدنا بالقاعه، قلت له شو ايش بك؟ قال لي الواحد بده ياخذ التربه، لقيت واحد اخذها. السيد القائد بعده واقف، قلت له روح للسيد القائد واطلب منه. فقر يوم كان في اخ من اخوان اللي هو مسؤول العلاقات، قال السيد عبد الله، فوقف انا يعني بعدني بعيد هاي المسافه، السيد القائد والشاب من شبابنا ومحمد، فقال له الشاب هذا، قال له شو بيشتغل الشهيد محمد؟ سيد محمد كان من سرايا الاستشاريين البحريين. قال له هاي شغلته كذا وكذا. شو عمل السيد القائد؟ مسك رفع ايديه التنتين وحط ايديه هون عند على راس السيد محمد وقبله هون مش هون. هلا بقول لك شو صار. قبله هون وقال له للشيخ اللي دائما بيكون معه، قال له جيب له لش محمد قاتل.
دو هفته بعد از دیدار با رهبر انقلاب روز 28 دی 1376 وقتی محمد در ناحیه سوژد برای عملیات انتظار دشمن را میکشید همان انگشتر را به دست کرد.
هنی نزینی عملو کمین کن فی مواجهتون کمین اسرائیل صار فی مواجه المواجهه استشهد محمد ورفيقه. لما راحوا الشباب لحتالي وهني أخذوا الشهيد محمد وأخذوا رفيقه أخذون أسروا الأجساد.
الشهيد محمد منيف أشمر
شش ماه بعد پیکر بدون سرش بازگشت. مردم زیاده آمد، مردم زاهیه و کسانی که این سالها تجاوزهای اسرائیلی ها را به خاکشان تجربه کرده بود. دو سال بعد از شهادت محمد در بهار سال 2000 اسرائیل از آخرین نقاط اشغالی جنوب لبنان هم عقب نشینی کرد و لبنان کاملا آزاد شد. با آزادی جنوب لبنان اولین بار بود که کشور کوچکی توانسته بود در برابر اسرائیل بدون وابستگی به شرق و غرب به پیروزی برسد. این الگوی برگرفته از ایده اسلام ناب محمدی بود، ایده‌ای که قرنها پس از صدر اسلام در انقلاب اسلامی ایران دوباره مطرح شده بود. از برادران منیف اشمر حالا حسین باقی مانده بود. کسی نمی‌داند که حسین در کجای حزب الله کار می‌کند و به چه کاری مشغول است. اسم حسین مدت‌ها بود برده نمی‌شد تا اینکه آن اتفاق مهم در داخل ایران افتاد. سال 1388 در آن بعد از ظهر گرم بهاری در روز انتخابات وقتی نیروهای لباس شخصی با مجوز دادستانی به ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در قیطریه رفتن، ناگهان اسم حسین منیف اشمر برادر سوم بر سر زبان ها افتاد.
من سال 88 وقتی که این شبهه پیش آمد خودم درگیر شدم. یعنی ابتدا به ساکن با تمام دوستانی که میشناختم خودمون شروع کردیم تحقیق مستقل کردن در مورد انتخابات.
فضای رسانه‌ای آن روزها در خدمت اغتشاشگران خیابانی قرار گرفت و پروژه اصلی در شرکت‌های مثل گوگل و شبکه‌های اجتماعی کلید خورد.
بسیاری از شما با ایمیل ها، نوشته های وبلاگ، پیغام ها و حتی با نوشتن اعتراضنامه های آنلاین به ما گفته اید که علاقه مندید صحنه های درگیری های اخیر در تهران رو از طریق ماهواره توی گوگل ارث ببینید. خب ما هم درخواست شما رو شنیدیم و طی روزهای اخیر این کار را ممکن کردیم. این پیامی است که یکی از دست‌اندرکاران ارشد در شرکت گوگل برای کاربران ایرانی در سراسر دنیا فرستاده است. همچنین هفته گذشته گوگل سرویس جدیدی را اضافه کرد. مترجم گوگل از این پس به زبان فارسی هم مجهز است و کاربران می توانند برای ترجمه مطالب از زبانهای مختلف به فارسی از آن استفاده کنند.
هر خبری که طرح می شد به صورت گسترده می شد. موتورهای جستجوگر نتایج جستجوی کلیدواژه‌ها را به نفع اغتشاشات جهت می دادند. حتی دولت آمریکا از شبکه‌های مثل فیسبوک و توییتر خواسته بود برای حمایت از معترضان خیابانی در ایران برنامه‌های روتین خود را به تعویق بیاندازند.
دولت آمریکا از سایت ارتباط اجتماعی توییتر خواست تا برای ادامه امکان تماس مستقیم با مردم ایران کارهای مربوط به رفع مشکلات فنی سایت را به تعویق اندازد. آقای کرالی در وزارت خارجه آمریکا گفته است این درخواست با سیاست‌های ملی ما همسویی دارد.
شبکه‌های اجتماعی با حضور مشارکت کنندگانی ناشناس و بدون مسئولیت خبری به بهترین نحو ضمن ایجاد جنگ روانی اخبار دروغ را در سطح جامعه منتشر کرده و فضا را ملتهب نگه می‌داشتند. در این میان اخبار تعطیلی ستاد قیطریه بر این اساس قرار گرفته بودند که نیروهای دولتی در ایران از نیروهای لبنانی برای مبارزه با معترضان خیابانی استفاده کردند. تلویزیون صدای آمریکا به گزارش این خبر پرداخت که عده‌ای از اعضای حزب الله لبنان در تعطیلی ستاد کاندیدای انتخاباتی شرکت داشتند. عکس‌ها منتشر شده بود و بی بی سی فارسی هم در سایت خود تیتری زد با این عنوان که حزب الله لبنان و لباس شخصی های تهران.
آقا راست میگه شما عربی یا فارسی بلدی؟
خیلی از ایرانی ها نمیخواهند باور کنند حمله به تظاهر کنندگان کار هموطنانشان باشد.
نیروی پلیس شروع کرده با لباس فور در واقع و البته لهجه عربی داشته.
اما یکی از سایت های اینترنتی برای تایید شایعه عکس‌هایی از یکی از افراد مهم و شناخته شده حزب الله لبنان چاپ کرد که در جریان حمله به ستاد میرحسین موسوی بین لباس شخصی‌ها به چشم می‌خورد. در ویدیوهایی هم که از این حمله منتشر شد، همین فرد به چشم می‌خورد. نگاهی به ایدئولوژی حزب الله، توجیه دیگری بر حضور لبنانی‌ها بین لباس شخصی‌هاست.
ممکنه شرایط ایجاب کنه ایستادگی در مقابل تظاهرات مردم به سرکوب بکشه، به کشتار و تیراندازی منجر بشه. در این شرایط ممکنه واقعا نیروهای داخلی ما توان این که مقابل مردم بایستن و تیراندازی بکنن و آدم بکشن نداشته باشن. حزب الله لبنان و بچهای سپاه بچه مشترک ایدئولوژیک دارن، اما یه بچه افتراقی هم دارن، تفاوت هم دارن. تفاوتشون این است که اینا علقه عاطفی به مردم ایران ندارن، علقه ایدئولوژیک دارن با بچهای سپاه. ولی بچهای سپاه وقتی جلوی مردم بایستن، اینا فامیلاشونن، اینا همشهریاشونن، اینا دوستاشونن.
حزب الله اهمیت و اقتدار خودش رو وامدار نظام جمهوری اسلامی در ایرانه و طبیعیه که اگر خطری موجودیت این نظام رو در ایران مورد خطر قرار بده، حزب الله به مقابله با این خطر برخیزه. حالا این خطر خواه چه در خارج از ایران باشه چه در داخل این کشور. مرتضی فرهمند، بی بی سی، بیروت.
یکی از نتایج مهم این خبرها ظهور و بروز شعارهای در روز قدس بود. شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران علیه حمایت ایران از مقاومت مردمی مردم فلسطین و لبنان مطرح شد. نوعی ترویج ملی‌گرایی در برابر ایده برادری همه مسلمانان در امت اسلامی. حتی مقامات عالی رتبه رژیم صهیونیستی به نفع این اعتراضات سخن گفتند.
من فکر میکنم آنچه اکنون در ایران شاهدان هستیم خواسته نیرومند و عمیق از طرف مردم ایران برای دستیابی به آزادی است.
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای موضوع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یک از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا دولت احمدی نژاد.
روز قدس من وسط این تظاهر کننده هایی که بودن یه بار دور من جمعشون سوال میکردم، من جواب میدم که خیلی ها ضبط کردن و نظرم با صراحت میگفتم که چی هست. یکیش همون شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که من چون از اول توی جریان عقب نشینی اسرائیل از لبنان بودم و ماجرای مقاومت رو پیگیری میکردم و اون موقع بر تلویزیون فیلم ساخته بودم، میدونستم که از زمانی که مقاومت اسلامی در لبنان حزب الله اسرائیلیا رو بعد 16 سال اشغال جنوب لبنان اونا رو بیرون کرد، از اون زمان اینا شدن تروریست. قبل از اون تروریست نبودن، چون قادر بودن اسرائیل بیرون کنن شدن تروریست و این کلمه رو اونا براشون حک کردن و جا افتاد. لذا روی موضوع برای این جوانها که ندیده بودن و نشنیده بودن توضیحاتی میدادم. حالا الی آخر
به طور کلی فضای رسانه‌ای آن روزها موجب آشکار شدن جنبه‌های بین‌المللی اعتراضات داخل ایران شد. تا پیش از این تصور می‌شد این اعتراضی داخلی و معطوف به انتخابات ریاست جمهوری است. اما خواسته‌های معترضین جنبه‌های جدیدی از ماهیت و جهت اعتراضات را نشان می‌داد. همین ماهیت و جهت هم بود که حمایت مقامات آمریکا غرب و اسرائیل را از این اعتراضات موجب می‌شد.
طرح قربانیان سانسور در ایران مجموعی از چند متمم پیشنهادی اعضای سنای آمریکاست که طی مذاکراتی فشرده یکی شد و ساعت پایانی پنجشنبه شب مورد تصویب تمام 100 عضو سنای آمریکا قرار گرفت. طرح در سه بخش مجموعاً 55 میلیون دلار شامل 30 میلیون دلار برای افزایش پخش برنامه‌های فارسی رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی صدای آمریکا و رادیو فردا، 20 میلیون دلار برای آموزش و تقویت راه‌های مقابله با سانسور و 5 میلیون دلار برای گردآوری اسناد نقض حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات تخصیص داده است.
واقعیت این بود که یک پول بزرگ پشت این اخبار پنهان شد. پولی که اسمش امپراتوری رسانه غرب. وزارت خارجه آمریکا و کشورهای غربی از حوادث بعد از انتخابات به انقلاب توییتری ایران یاد کرد. بی بی سی فارسی هم تلاش کرد تا اینترنت را به عنوان یکی از کاندیداهای جایزه صلح نوبل معرفی کند. بی بی سی قبلاً و در ماجرای کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی مصدق هم سابقه حمایت از کودتاچیان را داشت. دوباره به عصر همان روز گرم بهاری برمیگردیم. 22 خرداد 1388 در قیطریه، ساختمان 5 طبقه ستاد انتخاباتی. چه اتفاقی در حال وقوع است؟ هرچند همه جا گفته می شود این حمله غیرقانونی است، اما دوربین ها حاضر هستند و کسی هم جلوی عکس و فیلم گرفتن را نگرفته است. شاید ماجرای دیگری وجود دارد. گفتگویی که در این فایل صوتی شنیده می شود پرده ابهام را از واقعیت ماجرا کنار می زند.
یکی از افراد حاضر در ستاد اصلاح طلبان حامی آقای موسوی از جزئیات ماجرا میگوید.
لطفاً بگید که امروز چه ساعتی و توسط چه کسانی برنامه تلویزیون اینترنتی موج سوم قطع شد؟
واقعیت اینه که ما مسئول پخش برنامه بودیم. یه تعداد از هنرمندان هم تشریف آورده بودن از طبقه پنجم ساختمان قیطریه ستاد مهندس موسوی تشریف داشتن و به نوبت میومدن جلو دوربین و از استقبال مردم تشکر میکردن. متاسفانه نیروهای لباس شخصی و یه مش عوامل خودسر حمله کردن. کلا اینجا همه چیز متشنج شد.
آیا موج سوم پخش برنامه‌هاش رو از این به بعد از سر می‌گیره؟
همچنان ادامه داره تا ببینیم در نهایت به چه جایی می‌رسیم و چه اتفاقی می‌افته.
در واقع تعطیلی ستاد برای پخش تبلیغات اینترنتی تلویزیونی بود که از آنجا کنترل می‌شد. این در حالی بود که بنا به قانون انتخابات در همه سالهای گذشته از یک روز مانده به رأی‌گیری هر گونه تبلیغات برای کاندیداها ممنوع.
سجاد صالح که یکی از اعضای تیم سایبر امیر حسین موسوی مستقر در این ستاد در گفتگو با مهین گرجی درباره چگونگی این حادثه توضیحاتی داده است.
از همون ابتدای آغاز به کار تماس گرفتن ما بچه‌ها و گفتن که برنامه پخش برنامه رو متوقف کنید، چرا که ما قصد فیلتر کردنش داریم و اینا فیلتر می‌کنیم. ما همچنان ادامه دادیم. تقریباً نیم ساعت بعد از تهدیدی که صورت گرفت سایت فیلتر کردن. بچه‌های فنی ما تونستن سایت رو فاصله و آدرس جدید رو اندازی کنن. این قضیه ما در طول روز 3-4 هفته ادامه پیدا کرد که مرتب فیلترش ما آدرس عوض کردیم و همچنان مخاطبمون رو تلف می‌کردیم. بعد از اون قضیه بود که تقریباً حدود 6.5 بود فکر می‌کنم بچه‌ها مشغول پخش برنامه بودن، ما هم هنرمندا نشسته بودیم، فعالیت 300 طبقه پایین بودن که بنابر حدود 10-11 نفر از بچه‌هایی که در واقع نیروهای لباس شخصی دیگه اعلام کردن ما حکم داریم.
گروهی که با حکم قضایی وارد ستاد می‌شوند لباس نظامی ندارند، اما مجهز به پی‌سی و امکانات نظامی هستند. این افراد که در سطح عموم جامعه به آنان لباس شخصی گفته می‌شود در واقع مأمور دادستانی برای تعطیلی ستاد بودند. اما از این اتفاق فقط خبر حضور نیروهای حزب الله لبنان به صورت پخش می‌شود و ناگهان اولین جرقه تنش‌های انتخاباتی در روز انتخابات زده می شود. آیا این فرد واقعا حسین منیف اشمر است؟ و از اون مهمتر، آیا واقعا نیروهای حزب الله در سرکوب اغتشاشگران نقش داشتند؟ از آن بعد از ظهر گرم بهاری چند سال می گذرد. حقیقت همچنان در میان صفحات اینترنت گیر کرده است. سال 1393، اغتشاشات ایران مدت هاست به پایان رسیده، اما در کشور همسایه فتنه تازه آغاز شده. عراق درگیر ظهور پدیده به اسم داعش است. وقتی نیروهای غربی به قصد سقوط دولت بشار اسد در سوریه که حامی مقاومت در لبنان و فلسطین بود، از دشمنان بشار اسد حمایت مالی و نظامی و لوجستیکی کردند و کشورهای عربی خلیج فارس هم به این جبهه پیوستند، هنوز داعش به وجود نیامد. اما از تولد تا تبدیل شدنش به غول هفت‌سری که موی دماغ همه منطقه شده خیلی طول نکشید. غربی ها باز هم دست گل دیگری به آب دادند. آنها قبلا طالبان را علیه شوروی پرورش داده بودند و حالا داعش را علیه دولت سوریه. فتنه جدید از راه رسیده بود. این بار در خاک یکی دیگر از کشورهای محور مقاومت، کشور سوریه. داعش خیلی زود به عراق رسید. سلفی های تندرو که کوچکترین بوی از مدنیت نبرده بودند، اولین و مهمترین هدف خود را تصرف شهرهای شیعی و نابود کردن حرمهای امامان شیعه اعلام کرد. خشم شیعیان در همه جای جهان برانگیخته شد. حرمهای امامان چیزی نبود که هیچ نیرویی حتی درباره آن شوخی کند، تا چه رسد به اینکه داعش تهدید کرده بود و حتی قبل از این نیروی سلفی دیگری با بمب‌گذاری در حرمین امامین عسکرین در سامرا آن حرم را ویران کرده بود. حالا در داخل ایران ضرورت مشاوره دادن به نیروهای عراقی برای دفاع از کشور بیش از پیش احساس می‌شد. در حالی که غربی‌ها پشت عراق را در برابر داعش خالی می‌کردند به این امید که شاید جنگ شیعی و سنی در بگیرد، ایران نیروهای مستشاری خود را به عراق فرستاد تا به نیروهای دفاع عراقی در برابر داعش یاری برساند. شامگاه روز 20 دی ماه سال 1393، خبر شهادت یک نیروی ایرانی مدافع حرم روی وبسایت‌های خبری اعلام شد. مهدی نوروزی، بچه کرمانشاه که قبلا هم سابقه حضور در سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب را داشت، قبل از اینکه پیکرش وارد ایران شود عکسش منتشر شد. یک بار این احساس به وجود آمد که این چهره آشنا است. این چهره قبلا در یک عکس دیگر هم دیده شده.
پیکر مطهر مهدی نوروزی، شهید مدافع حرمین عسکریین علیهم السلام، صبح امروز در کرمانشاه تشییع شد.
گروه رزمنوازان سپاه امروز نوای غمناکی ساز کرده بودند. جمعیت چند ده هزار نفری از کرمانشاهیان برای نماز شهید وارد مسجد شدند. هنگام نماز شهید روی پرچم وطن بیرق عباس انداخته بودند. او مدافع حرم بود.
اینجا کرمانشاه است. استان مرزی غرب ایران. این منطقه آرام و خرم سال 1359 یکی از طولانی ترین جنگ های قرن 20 را به خود دید. حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین در آخرین روز تابستان 1359 به ایران حمله کرد. پس تصور صدار و حامیانش این بود که انقلاب نوپای ایران با این حمله همه جانبه سرنگون خواهد شد. اما مردم معمولی در کشور از همه جا و از همه شهرها جمع شدند و به جبهه رفتند. نیروی جدیدی شکل گرفته بود که هنوز دشمن و جهان غرب با آن آشنا نبود. نیروی مردمی به نام بسیج. این نیروها شهادت طلب بودند، یعنی آگاهانه از مرگ در میدان جنگ استقبال می‌کردند. یکی از این بسیجیان آقای نوروزی بود.
ایشان منزل ما کردودی حالت سربازخانه واقعا، چجوری بگم، یعنی دو نصف شب ایشان می آوردن، بچه ها می آمدن می رفتن، اسلحه می آوردن، می دانم دنبال یک کارای انقلاب بودن.
آقای نوروزی آهنگر بود. زندگی سخت می گذشت، اما آقای نوروزی سلامت رزق روزیش را حفظ کرد و سفره‌اش را هرچند کوچک اما پاک نگه داشت.
خدا می دانه یک نان سنگک ما نمی تانستیم تهیه بکنیم، یعنی نه پدرم می دانستم، نه خانواده من می فهمید، نه خانواده خودش. با سختی ما می گذراندیم، یعنی با سختی سخت ولی حلال.
خداوند با آقای نوروزی سه پسر، اسم پسرهایش علی، مهدی و حسین. از همون کودکی مهدی، پسر دوم آقای نوروزی، نسبت به برادرانش فرق داشت.
فرق زیادی داشت، خیلی شجاعتش بالا بود، من ندیده بودم اینجور چیزی. ایشان همه می آمدن، حالا یکی هم کوچیک بودن ولی برادر بزرگتر از خودش داشت. ایشان می آمدن همه تو پناهگاه، ای بنده خدا می رفت زیر آسمان با اسلحه چوبیش، می گفت الان ای توفنگ با همه این می اندازمش پایین، هواپیمای دشمن هم می اندازم.
در زمان جنگ مثل بقیه مردم دل مشغولی آقای نوروزی جنگ شد، تا اینکه بالاخره یک روز به خاطر انفجاری در کنارش دچار موج گرفتگی شد و بعد از آن دیگر قدرت کار در آهنگری را نداشت. 4 سال بعد آقای نوروزی کاملا ویلچر نشین شده. آخرین سال جنگ وقتی عملیات مرصاد شده بود، دایی مهدی راهی جبهه شد و همان روز مهدی هم که فقط 6 سالش بود قیمت زد.
داداشم که آمد منزلمان رفت پشت ماشین قایم شد و رفت برای جبهه. ما آمدیم هرچی گشتیم، واقعا هرچی گشتیم بچه اصلا غیب شد. خب میره زیر پتو قایم میشه، میره برای جبهه، همون مهدی. اصلا خیلی نترسید از بچگی ایشان، نه از تاریکی نه از هیچ چی نمیترسید. وقت بالاتر از همه چی شجاعت داشت، اعتقادش خیلی از طفولیت من دیدم. این بچه
مهدی 11 سالش بود که بالاخره خودش هم مثل پدرش یک بسیجی شد. پایگاهی که در آن ثبت نام کرد پایگاه شهید تیمورینیای کرمانشاه بود. برای سربازی به خواست خودش به بندرعباس اعزام شد، ولی کمی بعد برای نگهداری از پدرش به کرمانشاه برگشت. در همان دوران سربازی یک محموله 800 کیلوی مواد مخدر را کشف کرد. عملیات مهدی موجب عصبانیت قاچاقچی‌ها شده. به شب خبر رسید که مهدی سخت زخمی شده و در بیمارستان بستری شده است. معلوم شد قاچاقچی‌ها او را با ماشین زدند و فرار کردند. مهدی اما زنده ماند. بعد از خدمت از طرف بسیج وارد مبارزه علیه قاچاق کالا شد. سال 1382 در چند کیلومتری آن طرف مرزها اتفاقات بزرگی در حال وقوع بود. ائتلاف کشورهای غربی به رهبری آمریکا به عراق حمله کرده بودند و رژیم صدام سقوط کرده بود. این اتفاق سرنوشت و آینده مهدی را هم رقم زد. او برای اولین بار توانست قدم به خاک کربلا بگذارد.
رفت کربلا، او وقت یه آمده بود، از او که آمد پس مهدی عاشق شد، یه تمام شد، یه خیلی چیزا داشت، خیلی مثلا از نظر خیلی خوب بود، ولی دیگه رفت و آمد مهدی عاشق شد.
برخی از مسئولین وزارت خارجه مهدی را می شناختند. مهدی زبان عربی بلد بود و سابقه نظامی داشت. بنابراین او به عنوان راننده سفیر ایران در عراق وارد بغداد شد. در مدت حضورش در عراق مراقبت از پدر به عهده حسین پسر سوم آقای نوروزی بود. برای استخدام در نیروی انتظامی مهدی به ایران برگشت. بعد از استخدام برای مبارزه با اشرار به سیستان و بلوچستان. وقتی مهدی به سیستان و بلوچستان رفت، نام عبدالمالک ریگی و تروریست های همراهش به تازگی سرزمین افتاد. گروه های تروریستی اقدام به بمب‌گذاری و ترور در میان مردم کرده بود. یکی از این رخدادها انفجار بمب در اتوبوس حامل پاسداران انقلاب اسلامی بود. سردسته تروریست ها عبدالمالک ریگی بود و بمب‌گذاری را یکی از نیروهای او به نام نصرالله شنبه‌زهی انجام داده بود. نصرالله شنبه‌زهی دستگیر شد. او علاوه بر انفجار اتوبوس سپاه، 4 مأمور نیروی انتظامی را نیز به شهادت رسانده بود. نصرالله شنبه‌زهی را در محل جنایتش اعدام کردند. روز اعدام، مهدی بدون نقاب و بدون ترس از تروریست‌های مزدور عبدالمالک ریگی ایستاده بود.
قصدش این بود خدمت کنه مهدی. قصدش این نبود بره پول و مقام و شهرت و اینا، هیچ. هر جایی که اسلام میدانست اسلام در خطره، همونجا حاضر میشد.
عبدالمالک ریگی برای سر او جایزه گذاشت. اما قبل از اینکه تروریست‌ها بخواهند او را ترور کنند، اتفاق دیگری افتاد. این بار در تهران. سال 1388 تهران شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود. نیروهای امنیتی از احتمال وقوع خرابکاری دیگری در دوران انتخابات نگران بود. روز انتخابات صحت این پیشبینی‌ها ثابت شد. تلویزیون موج سوم با وجود ممنوعیت تبلیغات در ساعات انتخاباتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد. مهدی با نیروهای دیگری از ضابطین قوه قضاییه به ستاد قیطری رفت و تلویزیون اینترنتی را تعطیل کرد. این بار هم مهدی نوروزی بدون نقاب آمد. همانطور که قبلا عبدالمالک ریگی برای سر او جایزه در نظر گرفته بود، حالا انگار گردانندگان اختشاشات انتقام دیگری از او می‌خواستند بگیرند.
فتنه 88 اگر مهدی نبود، خدایش کی میتونست وارد او ساختمان قیطریه بشه؟ مردانه و شجاع. فکر نمی‌کنم کسی میتونست او جور کاری انجام بده. حالا گذاشتن براش، نه این یه خارجی و نمیدونم لبنانی، و حالا خارجی لبنانی ها که از خودمانن، خدا افضلشان بکنه. گفته بودن آره این لبنانی و نمیدونم از این چیز.
یک سال بعد پدر مهدی از دنیا رفت. علت مرگ شدت جراحاتی بود که از دوران جنگ باقی مانده. کمی بعد مهدی به قوه قضاییه رفت و به پرونده‌های فساد اقتصادی آقازاده‌ها و راندخارها پرداخت. همان سالها بود که بی سر و صدا و با کمک مهدی پرونده فساد کلان نفتی کلید خورد. بالاخره مهدی نوروزی بود که عامل اصلی فساد نفتی را دستگیر و بازجویی کرد. اما در همان زمان فتنه دیگری این بار بیرون از مرزها کلید خورده بود. فتنه داعش. مهدی راهی عراق شد و حاج قاسم سلیمانی او را فرمانده عملیات ویژه در حومه سامرا. سه بار به عراق اعزام شد. مدتی بود که منتظر تولد اولین فرزندش و بالاخره کمی قبل از آخرین اعزام محمد هادی متولد شد. فرصت کمی بود برای ما.
آشنایی ما با آقا مهدی که کاملا سنتی بود، اولین روزی که حالا با هم صحبت کردیم و روز حالا به قول عام خواستگاری یا حالا به قول جوان روز آشنایی بود، کاملا از صفر تا صد فعالیتاشون رو حالا از اول نوجوانی برام به صورت مختصر توضیح دادن تا همون لحظه‌ای که بودن. صحبت که می‌کردم مثلا گفتن که در حین مثلا فعالیت در فلانجا هستم انشاءالله تا شهادت. یعنی تو همون جلسه آشناییم از این لفظ دائما استفاده می‌کردن.
سومین باری که برای جنگ به عراق رفت، در منطقه اویانات با گلوله تکتیر انداز دشمن برای همیشه از تکاب نیست.
هی به این زنگ بزن به اون زنگ بزن، هیچ کس یا جواب تلفنمو نمیدادن یا اینکه جواب سربالا میدادن. دیگه به هر حال به مادر دوستشون زنگ زدم، قسمشون دادم، گفت چیزی نشده، یه خورده دستش زخمی شده، دارن برمیگردوننش. بعد من شک کردم اگر دستش زخمی شده خب چرا تلفن منو جواب نمیده. بعد گفت آخه حالش خوش نیست. بعد من آقا مهدی بهم گفته بود که اگر که وقت من زخمی شدم منو خواستن بیارن ایران، پرونده حالا پزشکی من دست فلان دکتره، چون من هر داروی بیهوشی بهم نمیخوره، حتما بعد بر بیهوش شدنم فلان دکتر بیاد بالا سرم و اینها. من اونجا یه لحظه یاد اینجور حرفای آقا مهدی افتادم، ولی تو دلم افتاد که نه، کار از کار گذشته. یعنی هر چیزی که از وقتی که میگن آقا مهدی نمیتونه حرف بزنه، یعنی این که کار از کار گذشته، دارن به تو دروغ میگن. بعد محمد هادی خیلی عجیب اون روز خوابیده بود، من میرفتم تو اتاق میدم، خب این خیلی بد جور خوابیده بود، یعنی خیلی جوری به حالت اینکه واقعا فراغه از پدر خیلی رو چهرش تأثیر گذاشته بود. تو خواب این چند برابر میشد، یعنی که دیگه زنگ زدم شوهر خاله آقا مهدی خیلی با ایشون رابطه تنگ و تنگ داشتن، ایشون رو قسم دادم گفتم تو رو خدا هر چیزی که شده من بگین. بعد به من گفتش که تو بچه شیر میدی، باید به فکر اون بچه باشی، صبر داشته باش. اونجا دیگه خب خواهرم پیشم بود، گفتم که خب پسرم بی پدر شده، پسرم بی بابا شده. یعنی همیشه این کابوس هم داشتم، به آقا مهدی میگفتم تو نیستی، خیلی محمد هادی دنبال تو میگرده. یعنی بیشتر از این که به خودم فکر کنم ناراحت محمد هادی بودم.
آقا محمد هادی صبح بخیر،
عشق بابا صبح بخیر، خوبی بابا؟ الان داره سکسکم میکنه،
شاهد
سکسکش هستی الان. یه دقیقه دیگه، 30 ثانیه دیگه.
بابا آقایی بخنیم، بابا آقایی بخنیم، بابا آقایی
بخنیم. آماده هم بسیاره
دیگه، نتوست همون کنه. مرحبانی بابایی، عشق بابایی، جان بابایی، هدیه خدایی.
اگه ما خلاصه یه روز شهید شدیم، ما محمد هادی این مخلص شدیم، انشالله منتقم خون امام حسینه، انشالله آمده که انتقام حضرت زهرا بگیره، انشالله یار امام زمان باشه، یار رهبر آسیه دلی خامنه‌ای باشه انشالله.
پیکر شهید مهدی نوروزی را یک بار دیگر به کربلا آوردند. آن روز که مهدی اولین بار به کربلا رفت، به چه چیزی فکر می‌کرد؟ چه آرزویی داشت؟ کسی نمی‌داند. بارها گذر او به این حرم افتاده بود، اما آخرین بار شرایط او کاملا متفاوت بود. روزهای دیماه بود که هواپیمایی در سکوت و آرامش پیکرش را به ایران آورد. در همان روزهای سرد خبر شهادتش در سایت ها پخش می شد و کم کم زمزمه هایی با آن تصویر سال 1388 با آن معما اشاره می کرد. حالا دیگر پاسخ با آن معما کار سختی نیست. مهدی نوروزی، بچه بسیجی کرمانشاهی، آن بعد از ظهر گرم بهاری سال 1388 در قیدریه بود، اما رسانه اسم دیگری برای او انتخاب کرده بودند. کار هوشمندانه بود، یک تیر بود و دو نشان، هم حزب الله ایران را زده بودند، هم حزب الله لبنان را. سال 1388 در حالی که مهدی نوروزی در خیابان‌های تهران شاهد اغتشاشات بود، میشنید که اغتشاشگرها میگویند نه قصد، نه لبنان، جانم فدای ایران. اما سال 1393 وقتی مقابل داعش ایستاده بود، هیچ یک از آنها را دور و برش ندید. مهدی هم مثل بقیه بچه های مدافع حرم تنهای تنها.
يا عباس شوف الخيام تقدمه، يا عباس
از آتیش زدن.
مهدی نوروزی بچه بسیجی کرمانشاهی اینجا دفن است. بعد از شهادتش همرزمان عراقی او به اینجا آمدند تا از فرماندهشان یاد کنند، فرماندهی که به او لقب شیر سامرا داده بودند. ایستاد و جنگید تا شهید شد. اینجا داخل این قبر در جنوب لبنان علی منیف هشمر دفن می باشد و در زاهیه جنوب بیروت هم محمد منیف هشمر دفن است. آنها مدت هاست از هیاهوی اهل دنیا دورند. شاید رسانه ها بین همه دروغ ها و شایعه هایشان یک حرف راست هم زده باشند. آنم این که واقعا صاحب این عکس، یعنی مهدی نوروزی بچه بسیجی کرمانشاهی، برادر دیگر شهیدان لبنانی است. آن دو جلوی اسرائیل ایستادند و یکی هم در عراق روبروی داعش. رسانه ها راست گفته بودند، اینها با هم برادر بودند.
Yeah.